ریختم به هم. من عاشق گلام هم. همه لباسا رو پاره کردم و یه چیز جدید در توش در آوردم. خیلی از گزارش وجود داره که قطعایی در این دوران دارن اتفاق میفتن. من مهناز ابراهیم پور هستم.
متولد
1365 در
امیدیه خوزستان.
امیدیه.
چرا امیدیه اینقدر اسم قشنگیه؟
چون از امید میاد احتمالا و خب آدم امید رو دوست دارن. چون کتابشون رو فکر میکنن که در ادبیات پهلوی از قاعدگی به اسم دشتان یاد میکنن. من لیسانس رو پژوهشگری علوم اجتماعی خوندم و ارشد رو جامعه شناسی، ولی یک مقداری وارد حوزه های بین رشته‌ای شدم، به طور خاص روانشناسی، منتها به صورت غیر آکادمیک دنبال کردم، به صورت تجربی دنبال کردم. ظاهرا تلاش های تجربی گاهن موفقیت آمیزتر از تلاش های آکادمیک هست. من فکر میکنم ملال قاعدگی، در واقع جنون قاعدگی، از همین منظره که به خالق بودن و در واقع آفرینشگری منجر میشه. وقتی که یک زن مدخل آفرینشگری رو بلد نباشه، تبدیل میشه به چیزی که بهش میگیم جنون قاعدگی. و من امروز اومدم که راجع به این موضوع اینجا با هم صحبت کنیم. منطور وقتی داشتم میمدم، یعنی دو سه هفته که داشتم بهش فکر میکردم که از کجا و چگونه شروع بکنم، فکرم که خوبه که من الان میام اینجا و قراره با من یک عالم اجتماعی حرف بزنم، یا با من مهناز ابراهیم پور یک زن، و فکرم که با دومی راحت تر میشه حرف زد. و فکر کردم که اگه که خواستیم شروع بکنیم، از چیزهایی که قرار هست صحبت نکنم شروع بکنیم و بعد بریم راجع به چیزهایی که قرار هست صحبت بکنیم.
بسیار خیلی پیچیده شد. بریم برای گفته بود.
خیلی خوب. الان شروع کنیم؟
بله، میریم این طرف شروع.
خیلی خوب. بریم.
خب سرکار خانم مهناز ابراهیم پور، بسیار خوش آمدید
به
مجموعه خرد جنسی. باعث افتخار بود در فصل اول این مجموعه خدمت شما بودیم. حالا در فصل دوم با یه موضوع کاملا متفاوت، با یه تیتری که مقدارم جنجالیه، جنون قاعدگی. خب قرار چی بگیم؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟
البته بخش اعظمی از آنچه که اتفاق میفته، یعنی اینکه ما اینجا نشستیم، هم در مجال ماجرا حرف میزنیم و هم که با یک بیان دیگه میخوایم ازش حرف بزنیم، محصر تجربه مدرنیته هست. و حالا مدرنیته با همه پستی بلندیاش، با همه مزراتش، معایبش و وجوه مثبتی که داشته، و فکر میکنم که تجربه که حالا آنچه هم که بهش میگیم جنون قاعدگی، یا به قول خانم زرلکی جنون دشتان، بخشش ناشی از همین تجربه مدرنیت هست. اما من قبلا گفتم که وقتی داشتم میمدم اینجا، نمیدونستم که یه قراره که، یعنی داشتم با خودم چالش داشتم که من قراره اینجا با امونه یک عالم اجتماعی حرف بزنم، با بر اساس مسابقه تحصیلات حرفه‌ای یا قراره با امونه یک زن حرف بزنم. بعد فکر کردم که بیام اولش موازم رو روشن کنم که قراره از چه چیزهایی حرف نزنم و بعد برم سراغ این که بگم که راجع به چه چیزهایی میخوام حرف بزنم. من تصمیم گرفتم که اینجا به عنوان یک کسی که درس خونده یه تحصیلات، در واقع درس خونده علوم اجتماعی، صحبت نکنم. اولش به عنوان یک زن صحبت کنم که خودش موضوع دشتان قرار میگیره و موضوع در واقع پیش دشتان قرار میگیره. و البته میشه گفتش که یک آدمی که معطوف به اون ماسبق هستم، یعنی به هر حال من یک عالم اجتماعی هستم که تو بیان تجربه‌ام قطعا از اون تاثیر میگیرم. ولی این یک موردی که میخواستم ازش حرف نزنم، اینکه میخوام از کجا حرف بزنم. در
اول بسم الله دشتان رو میگید معنیش چیه؟
خانم زرلکی کتابی دارم به عنوان دشتان، قاعدگی و جنون زنانه.
دشتان یعنی چی این وسط؟
توی ایشون تو کتابشون ذکر میکنن که در ادبیات پهلوی از قاعدگی به اسم دشتان یاد میکنن. حالا این که چه یعنی در واقع یه وجه تصمیم داره که من تو ذهنم نمونده، وجه دیگرش برام مهمتر بود که من یه بررسی اصولشناسی تاریخی راجع به قاعدگی که انجام دادم و به این پرداختن که چگونه قاعدگی در واقع دشتان در اصولشناسی و مذهب هم وجوه مثبت داشته هم وجوه منفی داشته. حالا به طوری خواست تو مذهب بیشتر مثلا به ممنوعیت ها پرداخته شده و توی اسطوره‌شناسی بیشتر اومدم به وجوه حالا مثبت یا مقدس خون دشتان اشاره کردم که نشونه باروریه. ولی حالا من میخوام که یکی از چیزایی که تعیین کنم که نمیخوام راجع بهش حرف بزنم، قطعا نمیخوام راجع به این حرف بزنم که پیشدشتان ناشی از افزایش استروژن، کاهش پروژسترون.
پیشدشتان یعنی چی؟
در واقع همون PMS یا در واقع سندروم پیش از قاعدگی.
بله.
پریمنستروال سندروم. من میخوام بگم که من میخوام که اینجا راجع به این اینکه بعد فیزیولوژی که بعد روانشناختی چه اتفاقی تو یک زن میفته، مثلا اینکه هجوم استروژن اتفاق میفته، کاهش پروژسترون اتفاق میفته، و فکر میکنم که هر زنی با مراجعه کردن با یه سرچ اینترنتی، با مراجعه کردن به یک متخصص سلامت عمومی یا مثلا پزشک یا مثلا یه سرچ اینترنتی مراجعه کردن، حتی مثلا به یه پزشک عمومی مراجعه کنن، میتونن که راجع به این اطلاعات کسب کنن. پیشدشتان چیه در واقع؟ بله. ملال پیشدشتان چیه؟ و یا اینکه مثلا که پیشدشتان توی DSM-5 به عنوان یکی از اختلالات خلقی نامتعین دستبندی شده، و خب اینا همه رو تقریبا ما میدونیم یا خیلی راحت میشه بهش دسترسی پیدا کرد. باید
بحث بشیم، ولی میخوام بگم همینجا الان محل نزاعه. این که اساسا این جنونی که منتسب میشود یا اون احساس بد،
یا واقعا میشه گفت ملال، شاید ملال واژه بهتری باشه،
حالا به تعبیر ملال حتی اگر بگیم، چقدر برساخته اجتماعه و چقدر واقعیت وجودی یک زنه.
بذارین جلو بریم بهش میپردازیم. یعنی من توی چیزی که در واقع تنظیم کرده بودم بهش میپردازیم که چقدر این پدیده امروزیه یا در واقع پدیده مدرنه و چقدر یه پدیده پیشا مدرنه. یا اینکه ما
یعنی ملال رو فکر میکنید،
ملال پیش از قاعدگی. بله. و اینکه بله. ما چقدر
فکر میکنید مدرنه؟
فکر میکنم مدرنه و استشهادی هم برش هست. خانم زلکی، من با خیلی از پیشورداشون همراهی داشتم و اینقدر کاریم فرزانه ارزشمند بوده که فکر کردم که میشه با انتهای کتابشون بحث امروزمون رو شروع کرد. ایشون اشاره میکنن که اینجوری کتابشون رو تفصیل آخر کتاب میبندن که زنان امروز نسبت به زنان گذشته به دلیل تغییر پیدا کردن سبک زندگی و کاهش پیدا کردن تعداد در واقع زایش ها و کاهش پیدا کردن دوران شیردهی، زنان امروز و نوع تغذیه، البته زنان امروز در واقع زنان مدرن بیش از زنان پیشا مدرنشون یا در واقع مادران پیشا مدرن خودشون قاعدگی رو تجربه میکنن، در واقع دشتان رو تجربه میکنن، بنابراین ملال پیش از دشتان رو بیشتر در معرضش قرار میگیرن و ایشون بیشتر رفتش میدن به خاطر سبک زندگی مدرنی که اتفاق میفته.
میشه مثال بزنید یه خورده فضا روشن بشه؟
مثلا نوع خوراکی که میخوریم، خب زنها یه مثل کمتر باروری دارن، کمتر خب بارداری رو تجربه میکنن، کمتر دوران شیردهی رو تجربه میکنن.
خب
نوع خوراکی که ما میخوریم بیشتر ما رو در معرض استروژن خارجی قرار میده، قرصای ضد بارداری همینطور، مصرف پلاستیکال و چیزایی که ایشون تو کتابشون ذکر میکنن و حالا توی متون دیگه هم قابل ردیابیه، بیشتر زنها رو در معرض استروژن خارجی قرار میده. من میخوام راجع به چیزای دیگه امروز اینجا حرف بزنم. در واقع میخوام به تفسیر پیشدشتان بپردازم، اینکه وقتی که پیشدشتان اتفاق میفته الان که چرا و چگونه رخ میده.
خب مگه میشه فیزیولوژی ارتباطی به این تفسیر نداشته باشه؟
آره، برای اینکه خب معلومه دیگه، یعنی ما میدونیم که چرا پیشدشتان الان بیشتر اتفاق میفته، برای اینکه نوع خوراک ما عوض شده، ما محصولات وقتی که اغلب چیزای کنسرو میخوریم مواد نگهدارنده بیشتری داره، تعادل هورمونی رو به هم میریزه و بنابراین میشه گفتش که بخش زیادی از تجربه پیشدشتان به هم خوردن این قضیه هورمونی هست. اما من میخوام که بگم که یه اتفاق دیگه هم میفته. من متوجه شدم که زنان روستایی به نسبت زنان شهری کمتر این کامنتری، در واقع کمتر این گزاره رو ازشون دریافت میکنم که دچار ملال پیش از دشتان بشن، دچار افسرد خویی هایی پیش از دشتان بشن، یا مثلا استراپا بالا پایین شدن ها. و متوجه شدم که گفتم که شاید مثلا میتونه دو دلیل داشته باشه. دلیل اول میتونه برگرده به ارتباط اینا با طبیعت، یا در واقع وصل شدن به منبع خلاقیت و آفرینشگری طبیعی، و دلیل دیگرش میتونه باشه که خب کمتر در معرض دانشی قرار میگیرن که بتونن برای این حس نامگذاری کنن. به نظرم زنان شهری میتونن، البته میتونم گزاری خودم هم تو یک دقیقه بعد نفیش میکنم، زنان شهری بیشتر در معرض این قرار میگیرن که در معرض دانشی قرار میگیرن که بتونن برای احساسشون نامگذاری بکنن. یعنی ممکنه که زن روستایی هم درگیر این احساس بشه ولی نامگذاری رو براش نداشته باشه که به این میگم حالا PMS شدم، ولی خب زنان شهری بیشتر انگار در معرض این دانش قرار میگیرن. ولی میخوام خودم رو نقد بکنم و اینکه تلفن‌های هوشمند و در واقع اینترنت انقدر جهان یک پارچه کرده که میشه گفتش که زنان شهری و روستایی شاید تقریبا به یه عدالتی در دسترسی به دانش قرار گرفته باشن.
اولا پیش‌فرض‌هاش متفاوته، پیش‌فرض‌های دستیابی به دانش متفاوته. دومی اینکه مال دو سه سال اخیره.
احتمالاً. و اینکه ولی فکر کنم که منبع عمده این تفاوت وصل بودن به چرخه اصلی آفرینشگریه که اون طبیعته. فکر میکنم که زنان روستایی به طبیعت بیشتر نزدیکن و تو ادامه حرفام به این میپردازم که این چه ارتباطی میتونه به پیشداشتان داشته باشه. من میخوام که این پارت اول، این در واقع بخش اول صحبتام، و میخوام که با این مقدمه که گفتم وارد بخش دوم صحبتام بشم.
میشه من بپرسم همینجا شما چرا انقدر اصرار دارید از کلمه دهشتان استفاده بکنید؟
به خاطر زحمتی که خانم زلکی توی کتابشون انجام دادن برای بررسی متون و به نظرم خب واژه خیلی زیباتریه دهشتان. و خب این یه بزرگواری اومده یک تحقیقی انجام داده و فکر کردم که منابعی که استفاده کرده اونقدر گویا هست که مثلا میگه که قاعدگی ترجمه حالا پریودی در واقع اون چیزیه که از انگلیسی وارد شده و خب بعد زبان شناختی به ما دشتان
نزدیک داره. قاعدگی عربیه، پریود انگلیسیه، دشتان ایرانیه.
آره، دشتان فارسیه در واقع، پهلویه، زبان پهلوی. البته
زبان پهلوی.
بعد حالا بعد پارت دوم صحبت هم میشنم و میخوام که با این جمله از نمایشنامه آنتیگونه شروع کنم. خواهر آنتیگونه به آنتیگونه میگه که تو در جستجوی محالی و آنتیگونه در پاسخ بهش میگه که ولی در مرز امکان به خاک میفتم. میگه که به مرز امکان نزدیک میشم. من فکر میکنم پیشترشان اتفاقی که برام میندازه، در واقع جنونی که تجربه میکنی، دو صورت داره. یک صورت محال داره و یک صورت امکان داره. یک صورت ویرانگر داره، یک صورت آفرینشگر داره. از اینجا میخوام وارد این بشم و به این بپردازم که جنون قاعدگی چگونه میتونه که هم آفرینشگر باشه و هم تخریبگر باشه. و به همین دلیله که زن روستایی راحت‌تر با این ملاله کنار میاد یا کمتر دستخوش این ملاله میشه. و اینکه زن روستایی همواره در محیط اطرافش وصل بودن به طبیعت که منبع آفرینشگری هست رو داره، بنابراین میتونه که این احساس ملال رو اینجوری تسعیدش بکنه. ولی زن شهری به این دسترسی نداره. بارها و بارها تو کارگاهی که قرار گرفتم با خانمایی که صحبت کردم مداوما با این واژه مواجه، یعنی در واقع با این وضعیت مواجه میشن که در واقع با این گزاره رو دریافت میکنم، این توصیف رو دریافت میکنم که امروز تمام خونم رو ریختم به هم، من عاشق غلامم، همه لباسا رو پاره کردم و یه چیز جدید دستش در آوردم. بعد یا دست دادن به کارهایی که یکو چرخه زندگی روزمره رو میشکنه. من فکر میکنم که این وجه در واقع خلاقانه یا در واقع آفرینشگر بودن دشتانه، جنونی که خلق میکنه، مثل بهار. بهارم به نظرم دیوانه است و در واقع مجنونه. یکو هم میتونه آفرینشگر باشه، میتونه یک بار یک بارندگی اتفاق بیفته که یک چیزی رو نابود بکنه، که خب الان هم خیلی بامبش این بچه ویرانگرش رو تجربه کنه و در این حال بچه خلاقش.
لزوماً حتما اجزای خانه و گلدان ها و لباس ها نیست، ممکنه یه وقتا یه اتفاقاتی روی بدن خودش دارم.
آره، مثلا نقاشی کردن، به هم ریختن مثلا مو، حتی مثلا چیدن موها، یه جوری باز آراستن بدن و چیزای اینجوری. حتی کم یه اتفاق دیگه هم میفته، اینکه چگونه ما به جنون، به آفرینشگری منجر میشه و در واقع به ویرانگری. من فکر میکنم که ملال حسه که رنج داره، ما دوست نداریم تو ملال بمونیم و هی میخوایم از این وضعیت خارج بشیم چون اذیتمون میکنه و مجبوریم که دست بزنیم به خلق، دست بزنیم به اینکه که چیزی رو دوباره بسازنش کردیم، ملال خارج بشیم. یک دوستی داشتم که داره یک کتابی از برخستر، یعنی نوقع جمله رو از برخستر من گفت، خانم کرامتی، که میگفتش که ادبیات چیزی که خوبه، که خوبه، ما با خوبی جهان کاری نداریم، بله. میخوایم خوبی رو تغییر بدیم، این بدیه که میخوایم تغییرش بدیم. و به هم دلیل که مثلا ادبیات در تلاش برای حل کردن و در واقع قابل تحمل
ترک کردن
رنجه که
رنج بشر
در واقع ایجاد میشه. من فکر میکنم ملال قاعدگی، در واقع جنون قاعدگی، از همین منظره که به خالق بودن و در واقع آفرینشگری منجر میشه. و وقتی که یک زن این مدخل آفرینشگری رو بلد نباشه، احتمالاً تبدیل میشه به روابط مخرب، تبدیل میشه مثلا به چیزایی که ما اصطلاحا هم دنبالش میکنیم، میگیم که خیلی از اطلاع یا خیلی از چیزها در حین دوران قاعدگی اتفاق میفته.
همین اون بدخلقی رو اصلا
در واقع بدخلقی، در واقع چالش های روابط بین فردی، چالش های روابط شغلی، و اصلا به همین خاطره که به عنوان که اختلال دستبندی شده توی DSM قرار میگیره. ولی من فکر میکنم که به همین دلیل خب زنان روستایی چون که به اون چرخه طبیعت وصلن، آفرینشگری رو میتونن ببینن و در واقع اینجوری این ملال رو تسعیدش میکنن، یعنی که ممکنه که اونان در معرض این ماجرا قرار بگیرن. ولی این به این شکل بیرونیش که ما میبینیم، در واقع PMSی که میگیم، اینه که به این خاطر میگم که تجربه دیدن مدرنه و نه لزوما زن حالا امروزی. ولی اتفاق دیگه هم میفته. شما هر ماه تجربه فرو ریختن جهان رو تجربه میکنیم. واقعا زنهایی که درگیر PMS باشن کاملا احساس میکنن که این جهان داره فرو میریزه و به یک نیستی مطلق میرسن.
یه حس درونیه.
بله کاملا یک حس درونیه که مثلا از 2 هفته 10 تا 2 هفته 10 روز تا 2 هفته قبل از قاعدگی شروع میشه و تا 3 روز ابتدای قاعدگی ادامه پیدا میکنه و شما تماما فکر میکنین که این جهان کاملا داره فرو میریزه، انگار که با فرو ریختن دیواره رحم کل نظام معنایی جهان هم فرو میریزه. شاید درک کردنش یکم یک روح زنانه میخواد.
بله.
ولی فکر میکنم که حداقل به طور ثانویه احتمالا شما تجربهش کردین به خاطر همزیستی با یک زن. و فکر میکنم که خانم میبینن که یک بار جهان فرو میریزه و دوباره ساخته میشه و هر بار اینو تجربهش میکنن. خب بعضم هیچ احساسی، یعنی فکر میکنم که هیچ نیروی قوی تر از احساس زوال نیست. و شاید به همین خاطره که فروغ فرخزاد میگه به زوال زیبای گلها در گلدان، و زوال رو احساس زیبایی تشریح میکنه. و فکر میکنم که چون که زنها امکان اینو دارن که فرو ریختن جهان رو تجربه کنن و بازسازی شدن جهان یک باری که تجربه کنن، انگار منطق ویرانگری و منطق خالق بودن رو تجربهش میکنن و در واقع میبیننش، لمسش میکنن و زندگیش میکنن و فکر میکنن که میتونن دوباره اینو بسازنش. دوباره مثلا وقتی شما منطقش رو کشف میکنین، منطق ویرانگری و منطق بازسازی شدن جهان رو کشف میکنین، خودتون تبدیل میشین در واقع به یک آفرینشگر، تبدیل میشین به یک خالق.
خانم ابراهیم پور، ما مردها که از این چیزهایی که شما میگید سر در نمیاریم. بفرمایید ببینیم خود خانم ها خودآگاه میفهمن اینایی که شما میگید؟ یعنی الان ما رندوم حالا به یه خانومی بگیم تو واقعا چنین معناسازی از دوران پریود یا قاعدگی یا دشتان خودت داری، او به صورت خودآگاه چنین حسی داره؟
قطعا به صورت خودآگاه نیست، ولی این به صورت منطق عملکرد اتفاق میفته. به همین خاطر که مثلا یهو کل خونه رو میریزه به هم، یکو مثلا دیزاین بدنش رو تغییر میده، یکو مثلا گیر میده به گلای آپارتمانی، بعد یهو فکر میکنه که من الان باید یه کاری انجام بدم. و البته خب میگم این امکانات انسان، امکانات زن مدرنه قطعا، نه زن حالا لزوما امروزی، زن طبقه متوسط شهرنشینی که دسترسی به منابع حالا مثلا میشه گفت منابع اجتماعی یا مثلا
انتخاب،
آره به قول شما انتخاب، از اون منابعی که امکان کنش رو براش فراهم میکنه. چون میگم زن روستا یه کار دیگه انجام میده، زن روستا به طبیعت وصله. من نمیخوام بگم که این از اون برتره، میخوام بگم که نوع کنش فقط فرق میکنه. و به همدلیل که من PMS رو واقعا یک امر اجتماعی میدونم، چون نحوه کنش رو تعیین میکنه.
اگر زن شهری گلدان ها رو به هم میریزه، لباس ها رو به هم میریزه، یا مثلا مسائلی که توی خونه هستشون، زن روستایی چی کار میکنه؟
فرو ریختن برگ رو میبینه، افتادن برگ رو میبینه، نحوه رشد گیاه رو میبینه، چیزایی که همش مداوما توش آفرینشگری داره و اون به اون طبیعت وصله. چرخش سایه نخل رو یا در واقع درخت رو روی دیوار میتونه دنبال بکنه و همه اینا ارزش میکنه. من مدتی که تو روستا زندگی میکردم، مدت کوتاهی که تو روستا زندگی میکردم، احساس میکردم که این احساس ملاله وقتی که میتونم جریان حرکت نخ رو از پنجره اتاقم دنبال بکنم، که میاد از پنجره اتاق من رد میشه، تمام سایه های اشیا رو تو اتاقم دنبال میکنه و من رو به یه زیبایی شناسی طبیعی وصل میکنه، شاید به نظر یکم فانتزی بیاد، ولی خب این چیزی بود که من تو واقعیتی بود تجربهش میکردم. این حس آفرینشگری رو ارضا میکنه، در واقع احساس جنون تو رو ارضا میکنه، تو به عنوان یک زن رو ارضا میکنه. و به این معنی که میگم که زنی که چیزه، طبیعت داره منابع خلق بودن و منابع آفرینشگری رو دم دستش قرار میده و احساس ملل درونش رو ارضا میکنه. ولی خب زن شهری به طبیعت اونقدر وصل نیست، مجبوره که طبیعت رو یه جوری دیگه تجربهش بکنه. حالا تو گلای آپارتمانی رفتن به طبیعت، برهم زدن، قرار دادن بدن خودش و حیات خودش با من سوژه طبیعی که بتون توش مداخله بکنه و احساس آفرینشگری توش ببینه.
پس چرا ما انقدر برساخت داریم که زنها در این دوران به جای این آفرینشگری که شما میگید لجباز میشن، کچخورد میشن، به همه چیز گیر میدن، همه جزئیات براشون مهم میشه؟
گاهی وقتا فکر میکنم که دسترسی به منابع آفرینشگری رو بلد نیستن. شاید ما برای آفرینشگر بودن هم نیاز به اینیم که در معرضش قرار بگیریم. زنه که کم آگاه ترن احتمالاً اینو در واقع تسعیدش میکنن، جنون ویرانگر رو تسعیدش میکنن به یک قدرت آفرینشگری و فکر میکنم این یکم نیاز به آموزش داره، یا در واقع این که رصد کردن حالات درونی و یک مقداری مثلا تلاش برای برون رفتن از این احساس جنون. چون میگم ما نمیتونیم توی احساس جنون بمونیم، ما نمیتونیم توی این ملال ادامه بدیم، ما مجبوریم ملال رو تبدیلش کنیم به چیزی که در واقع چون رنجمون میده، مجبوریم تبدیلش کنیم به چیزی که بتونیم باش زندگی کنیم، بتونیم باش کنار بیایم.
بین آفرینشگرهای نامدار زن، مثلا هنرمندان، نقاشان، موسیقیدانها، حتی فیلمسازها، شما کسی رو میشناسید که واقعا
بسیار بوده و وجود داره؟ تو که خیلی از خانم‌ها درگیرن، فقط خودم این خانم زلکی اومده یه کار پژوهشی انجام داده و اومده با یه سری خانم نویسنده در واقع کار کرده که بیشتر کارشون کمیه، ولی مثلا یه کتاب میخوندم از خانم شیبا ارسطویی اگه اشتباه نکنم خیلی سالهای پیش، و شخصیت های زنی که داره توصیف میکنه احساس میکنه که دستخوش همین ملالن، البته مستقیم اشاره نمیکنه که دستخوش این ملالن، ولی مثلا نوع زندگی اتفاقا همه خانم ها چهره های شهری هن، زنان شهری هن که با این جنون درگیرن و مثلا روایت همین در روایت در واقع پیشگنان آمدن با این جنون زنان است. یه یک نقاش مکزیکی هست به اسم فریدا کالو، دوستان نقاش خودم هستن که فکر میکنم که تحت تأثیر این چیز هستن. خودم اغلب چیزهایی که میخوام بنویسم واقعا توی این دوران مینویسم. جهان اطرافمون که مشاهده میکنم، حالا هنرمندا یا مثلا خانمای اطرافی که باهاشون درگیرم و مشاهدهشون میکنم، خیلیشون اشاره میکنم به این که چیزی که تجربه کردن معمولا توی این دورانه که داره اتفاق میفته و انقدر این تکرار میشه که من رو اون بخش حالا عالم اجتماعی رو به این نتیجه میرسونه که وقتی یک پدیده تکرار میشه، این تکرار شدن بی‌معنا نیست، احتمالا میتونه معنادار باشه. و اینکه خب چون داره نحوه کنش افرادم تعیین میکنه، پس برای نمیتونه یک پدیده فردی باشه، اتفاقا یک کنش اجتماعی میتونه باشه و به این معنای کنش اجتماعیه. و فکر میکنم که چون خانمایی نیست شدن رو میبیننش، حالا برگردم به این بخش، چون این نیست شدن رو میبینن و میبینن که یک بار دیگه این نیست تمام میشه و به یک هست تبدیل میشه، اونا منطق آفرینشگری رو هم یاد میگیرن، یعنی که به طور ناخودآگاه انگار اینو به طور غریزی اینو یادش میگیرن. شاید کلمه ناخودآگاه درست نباشه، غریزی کلمه درستریه، چون با زیستش ببینی با حیات زیستی بدن درگیر میشن. یاد میگن که میشه آفرینشگر بود، میشه مثلا اگه که یک بار یه چیزی کاملا نیست میشه و از نیستی دوباره یکی هستی، یعنی دوباره جریان زندگی روزمره از سر گرفته میشه، اونا منطق این آفرینشگر، یعنی ماها این منطق این آفرینشگریم رو یادش میگیریم. و به همین دلیل که فکر میکنم این جنون آفرینشگره، که البته اگه که هر زنی درون نگری کافی رو نداشته باشه و تو حالاتش دقت نکنه و در واقع این منطق رو یاد نگیره، به غریزش اعتماد نکنه، احتمالاً اون بچه ویرانگر جنون خودشو نشون میده. بعد اون موقع میتونه که مثلا خیلی از گودارش وجود داره که قطعهایی در این دوران دارن اتفاق میفتن. اتفاقا توی همین کتاب خانم زلکی هم بهش اشاره کرده.
هنوز نمیخواد برگردیم سر این موضوع که آیا این یک واقعیت فردی و درونی یک زن است یا یک برساخت اجتماعی؟
ببینید شاید هر دوشه به این اعتبار، یعنی که اونجایی که چیز میکنه، اونجایی که من یاد میگیرم که به عنوان زن مدر براش نامگذاری بکنم و براش حرفی داشته، یعنی بهش یک اسمی بدم و براش یک چارچوب تعیین بکنم، مثلا براش میرم پیش بعدش این محدوده اجتماعی تعریف میکنم، مثلا میرم کلاس نقاشی تبتنا میکنم یا چیز اینجوری و براش فرم تعریف میکنم، حالا فرمی که تو جامعه شهری مدرن امکان در واقع تحقیقش برهم باشه، آن یه پدیده مدرنه، یه پدیده اجتماعیه. ولی اونجایی که مثلا تجربه فردی من درگیر میکنه، حیات فردی منو درگیر میکنه، خب موقع میشه گفتش که یه پدیده فردیه. ولی واقعا مرز نداره، واقعا فرضاً که چون که داره نحوه رفتار اجتماعی شما ناخودآگاه تحت تاثیر قرار میده، احتمالا میشه گفتش که یه پدیده اجتماعیه. واقعا تو جهان امروز از این که بگی چقدر فردی چقدر اجتماعی یکم سخت حرف زدن، و ما نمیدونیم که چقدر تحت تاثیر چیدیم، چقدر تحت تاثیر رسانه ایم، چند تحت تاثیر رسانه ایم، چند تحت تاثیر نظامای اجتماعی هستیم، چند تحت تاثیر این هستیم که داریم از کجا داریم کد رفتاری دریافت میکنیم. میدونین
با این تفاصیل برداشت من اینه که شما باید به این قائل باشی قاعدتا که ما یه آموزش فراگیر ملی در سطوح مختلف نیاز داریم برای اینکه این رفتار ناخودآگاه در آفرینش تبدیل بشود به یک رفتار خودآگاه و اپیدمیک. درسته؟
بعضاً انقدر این پدیده با به صورت غریبی تجربه میشه، میشه گفتش که این آموزش قطعاً نمیتونه خیلی رسمی اتفاق بیفته. اتفاقاً احتمالاً مثل سنت زنانه، من معتقدم که زنها روایتگرن، یعنی زنها راویان. همیشه هم زنها راوی بودن. مثلا شب 1001 آقای بیضایی رو ببینین، خانم‌ها چقدر توش راویان. آقای بیضایی چیزی میگه که در واقع میگه که روایت به معنی ریشه‌شناسی که میکنه معنی گفتنه و گفتن آگاه کردنه. ما چیدم به اسم گانا در واقع نریتیو، از یک نریشن در واقع از یک ریشه در واقع لاتین داره به معنی گانا، به معنی آگاه کردن، به معنی گفتن. گفتن به معنی آگاه کردن، به معنی منتقل کردنه. آقای بیضایی میگه که گفتن به معنی تربیت کردنه، به معنی منتقل کردنه، به معنی آموزش دادنه. مثلا به خاطری که زنها رو بهش نقش تربیتی میدادن. حالا اگه که من خیلی دچار کشفم نشده باشم، آنجا که من دریافت کردم این بودش از سخنشون. من فکر میکنم یا اون چیزی که مالو از اون واژه گانم که بخوام استفاده کنم، فکر میکنم که به خاطر که شاید چون زنها مسئولیت منتقل کردن و مسئولیت پرورش دادن رو داشتن، این انتقال دادن، این تربیت کردن با گفتن اتفاق میافتاده، با روایت کردن اتفاق میافتاده. و خود همین بچه غریزی بدن اونها که هر بار با آفرینشگری و هر بار با نیست شدن همراه بوده، خودش اینا رو تبدیل میکنه به یک راوی مرگ و راوی زندگی. و ما چه قصه ای مهمتر از قصه زندگی کردن و مردن داریم؟ در واقع چه چیزی بالاتر از این وجود داره که چالش همه ما چالش زیسته، واقعا چالش حیاته. به همین خاطر که فکر می‌کنم که شاید زن‌ها مثلا راوی بودن، اینا روایتگر چیز بودن، روایتگران زندگی بودن. چی می‌خواستم بگم که اینو گفتم؟
می‌خواستم بگید که آموزش رسمی آموزش کاری بکنه خیلی
اینجا رو که به این معنی هم میتونه غریزی باشه. اینکه خب زنها با بدنشون درگیرن و این تجربه بدنیه که هر ماه باهاش درگیر میشن.
آخه از آفرینش میگن، اما از علت آفرینش نمیگن. که
چه از علت آفرینش نمیگن؟
یعنی اینکه وقتی میخوان بگن من امروز گلدان ها رو عوض کردم، من امروز دست به این خلاقیت، دست به این نقاشی، دست به این سرودن این شعر زدم، این که در چه بازه زمانی این اتفاق افتاده و من در چه حالی بودم رو بیان نمی‌کنه.
می‌دونی چی آقای عربی اتفاقی هم میفته. آگاهی گاهی وقتا ضد خلق میشه.
یعنی چی؟
به معنی اینکه وقتی که شما یه چیزی آگاهی پیدا می‌کنین، دیگه نمی‌تونین راجبش حرف بزنین. یعنی آگاهی به این معنی که دیگه اون فقط آفرینشگر نیست. چون بخش زیادی از آفرینشگر در رازآلودگی اتفاق میفته. شما رازش رو ازش می‌گیرید.
پس چه جوری این باید اپیدمیک بشه؟ چه جوری باید
من فکر می‌کنم به همین خاطر که میگم که بهتره که بذاریم که این آموزش به صورت آموزش رسمی اتفاق نیفته.
خب
بذاریم که سینه به سینه همون گونه که زنها از تجربهشون به هم دیگه میگفتن، اینم به صورت یک سینه به سینه به صورت غریزی اونها از تجربهشون به هم دیگه میگن.
ای وای من چرا شما امروز اومدید اینجا این راز رو لو دادی؟
آره این نقل هم وجود داره.
چرا اومدید گفتید این ماجرا؟ آره
من به همین خاطر گاهی وقتا مثلا از بهم خاطر که گاهی وقتا میگم از اینکه دوست ندارم که اولش گفتم که دوست ندارم به عنوان که عالم اجتماعی حرف بدم، ولی اون عالم اجتماعی خودشو تحمیل میکنه و گاهی وقتا که خودم دستخوش این ماجرا میشم، یعنی دستخوش جنون پیش داشتن میشم، سعی میکنم که بهش تفسیرش نکنم، سعی میکنم که اون فشه خالقه خودش رو نشون بده و توی نوشتن خودش رو تبلور بده. ولی انقدر این آفرینشگری لذت داره و تاثیر مثبت داره گاهی وقتا که آدم ها میذارن که، یعنی من متوجه شدم که حالا که از خانمه که به طور خود هنرمندترن طبق هنرمندن اجازه میدن که اون ملاله کار خودشو بکنه، ملاله به زندگی به آفرینشگریش ریتم آفرینشگری خودش رو ادامه بده. ولی میگم اینکه زنها تجربه آفرینشگریشون رو بر هم دیگه نقل میکنن، یک جور دانش غیر رسمی رو به هم دیگه منتقل میکنن. نمیشه گفت دانش، یک جور میشه گفتش که تجربه زیسته، منطق زندگی کردن، سبک و سیاق زیستن و چیزای اینجوری رو به هم دیگه منتقل میکنن. به همین خاطر این وقتی که اومدم اینجا گفتم که دوست دارم بیشتر به عنوان تجربه زیسته بهش نگاه کنم تا عالم اجتماعی، ولی خب انگار خیلی موفق نبودم. انگار اون کاراکتر عالم اجتماعی بیشتر داره خودشو نشون میده.
خب اگر برای جمع‌بندی نکته‌ای دارید ما در خدمتی.
جمع‌بندی چه کار سختیه؟ فکر میکنم که حالا میشه چیزی که برای جمع‌بندی میشه بهش گفت اینه که ما این کاری که میکنیم خیلی خوبه، یعنی مثلا گفتن شکستن روایت کلی که دشتان یه چیزی که با امر ممنوعه درگیر میشه، ممنوعیت از ورود به مساجد، ممنوعیت، چون که تجربه تلخی که من همیشه داشتم این بود که و به این ملال دامن میزند این بود که ممنوعیت ورود به خیلی جاها بود که خب حالا مثلا چون با سامانه اجتماعی حالا ما درگیره،
برای همین من عرض کردم جز کدورت جز
آره.
حالا اون واژه قشنگی هم نیست دیگه، من دوباره تکرارش نکنم، ولی جز نگاه منفی و منفی خیلی بد، منفی که به یه نوعی حتی میشه گفت به حصر میکشه در برای یه مدتی زمان.
بله چیز میکنه اصلا مثلا حالا به حصر کشیدن، خانم دلکی توی کتابش اشاره میکنه به کلبه های دشتان و معتقده که واقعا بدن به اون دوره به یک استراحت نیاز داره، ولی اینکه خب مثلا ما با ممنوعیت بهش بار میدیم تحمل اون بار است که یکم سخته، وگرنه که خب آره بدن تو این دوران به یه استراحتی نیاز داره و ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. مثلا یک زن مدرن شهری که سر کار میره خب احتمالاً اون موقع نیاز مراقبت داره و به همین خاطر خب خیلی جاها شاید اصلا خیلیشون مرخصی این دور مرخصی میدن برای این دوران، مرخصی الان یک روزه دو روزه، یعنی ما باید حواسمون این ماجرا باشه که خب بدن این دوران به یک مراقبت نیاز داره و بخش از این ممنوعیت با این کار کرد شکل گرفته بوده در گذشته، ولی اینکه ما بار بهش بدیم یکم چیزه شاید یکم مسئله داره. و اینکه آره مثلا من اینو از این خاطره رو از خیلی از زنها شنیدم که این ممنوعیت چقدر تلخه، چون که شما رو اتفاقا نزدیک میکنه به اون تصویر ویرانگره، این شما رو از اون خالقه دور میکنه، از اون چهره خالقه در واقع آفرینشگر جنون زنان، جنون دشتان، جنون پیش دشتان، و شما رو نزدیک میکنه به اون چهره ویرانگره. و من فکر میکنم که فقط ما باید حواسمون باشه که حالا خیلی هم نریم به سمت مقدسایی این داستان، یعنی خب این یک ملال نیاز مراقبت داره، یک چیزی داره، یعنی در واقع یک اختزاعات زیستی داره که ممکنه که با درد همراه باشه، نیاز مراقبت داشته باشه.
نه قداست زدائی،
بله جایگاه خودش رو بهش بدیم و اینکه هم روح آفرینشگرش رو ببینیم، همون بخش ویرانگرش رو. اینکه ما داریم تلاش میکنیم که، یعنی من زن طبق متوسط شهری که داره تلاش میکنه که حالا یک جوری اینو ببینتش، حالا تلاش کرده که ببینتش با بچه آفرینشگرش ارتباط برقرار بکنه، ما تماسم باشه که بچه ویرانگرش خب میتونه روابط بین فردی رو دچار چالش بکنه، مناسبات اجتماعی رو دچار چالش بکنه و بعد مکانیزمایی رو خودمون حالا برش طراحی بکنیم،
یا حتی رابطه خود انسان در گفتگوی درونی خودش با خودش،
بله با خودش رو،
اون رو هم دچار چالش بکنه.
که این یه دوره است و حالا ممکنه که یه سری اختزاعات زیستی، یه اختزاعات زیستیه که یک سری رفتارهای اجتماعی رو به همراه داره، یک سری تجربه های فردی آفرینشگری هم به دنبال داره و پررنگ شدن هر کدوم از اینها نباید به معنی کمرنگ شدن اون دوتا بوده دیگه باشه و ما باید بتونیم سهم منصفانهی به هر یک از این ستا بدیم. یعنی ممکنه که صحبت کردن ما اینجا و تاکید کردن روی بچه آفرینشگریش نباید ما رو از این ماجرا دور بکنه که این یه بخش زیستی داره و یک بخش اجتماعی هم داره که میتونه که هر کدومش سهم خاص خودشو داشته باشه. فکر کنم بر جنبندی این چیز بود و خیلی جالبه که ما میتونیم که چیز بکنیم، میتونیم که مثلا یه اتفاق دیگه هم که میفته، خیلی دوست داشتم اینو بگم، حالا تو جمع بعدیم تونم اضافهش کنم، اینه که خیلی از خانم ها حتی یه جایی که میخوان برای زندگی اجتماعشون بجنگن با این اتفاق مواجه میشن که شاید الان تو دوران پی ام اس هستین، درحالی که توی دوران پی ام اس نیست، فقط داره چیز میکنه، فقط مثلا
با چی بجنگه؟
مثلا شما دارین میرین برای حقوقتون بجنگین، برای مثلا چون هم مثلا میگیریم داریم برای اضافه کارتون میجنگیم، با صابخونه درگیرین، توی بیرون با همکار آقاسون
بهش برچسب،
آره با این برچسب مواجه میشه که مثلا ما آقایون رو که آگاه میکنیم از این ماجرا پی ام اس یا در واقع جنون پیش دشتان، با این مواجه میشیم که هر حال هر اعتراضی که یه خانم میکنه، حالا یک چیزی که میکنه، با این برچسب مواجه میشه که ببین تو هم در دوران ببین ممکنه که در دوران پیش دشتانت بشی، دفعه خب ربط نداره، مثلا دیگه همه چیو نمیشه به دوران پیشداشتان مربوط کرد. اینکه یک زنی داره اعتراض میکنه برای اینکه حالا یه حق پایمال شده رو بگیره یا مثلا تو جایگاه شغلیش داره شیت میکنه با همکار آقاش، مثلا ممکنه با این شیت مواجه بشه که خب تو هم توی دوران پیشداشتانه، چون ممکنه که حالا باشه ممکن نباشن واقعا، ولی به این تبدیل میشه به یه برچسته. میخوام بگم که بهتره باش منطقی رفتار کنیم. این یه بخشش چیه؟ یه بخشش تجربه فردی، بخشش تجربه اجتماعی، ولی حالا به که تمام ساحت ها رو درگیر بکنه. و یک چیز دیگه این که مناسبات بدن، این جنون پیشداشتان در واقع تجربه قاعدگی در زنها، زنها رو با بدنشون توی تجربه انزمامی ملموس قرار میده، چیزی که خوب فکر میکنم که آقایون کمتر این تجربه رو داشته باشن باهاش، چون احتمالا هر ماه با بدنشون درگیر نمیشن، احتمالا درگیر با بدن به یک گونه دیگه است، مثلا احتمالا با رویش ریش هاست یا چیزای اینجوری که اونا رو معطوف بدنشون میکنه. و فکر میکنم که خب این کیفیت درگیری زنها با بدنشون هم درک متفاوتی از بدنشون بهشون میده و احتمالا مناسبات زندگی اجتماعیشون هم تحت تاثیر خودش قرار میده.
فکر میکنم برای اون منطقی که شما دنبالشی، ما در جامعه به یه چیزی نیاز داریم به نام خرد جنسی.
آره دقیقا، آره واقعا.
سپاسگزارم خانم ابراهیم پور،
نوشتی، ممنون از شما، ممنون از تلاشاتون،
خواهش میکنم،
نوشتی از شما.